بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. فإن قلت إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فوق حد الإحصاء في الشرعيات كما في شبهة الغير المحصورة و كما لو قال القائل في مقام الإقرار هذا لزيد بل لأمر إلى آخر. بحث ما در بحث تنجز علم اجمالی بود که آیا علم اجمالی تنجز دارد یا ندارد، اونجایی که ما شک در مکلفون به داریم ولی کن تکلیف برای ما محرز هست، جز موارد علم اجمالی می شود. آیا این علم اجمالی تنجز دارد تا اینکه قائل به حرمت مخالفت قطعی بشویم و یا اینکه حد اکثر قائل به وجوب موافقت قطعی بشویم، یا اینکه این بحث علم اجمالی ملحق به شک بدوی هست؟ چجوری در بحث شک بدوی ما میتوانیم اصالت البراءت را جاری بکنیم؟ که انهو مستشکل هم میفرمایند که بله ملحق میشود علم اجمالی به شک بدوی، و تمام تلاشش این بود که ما به شما هم در مواردی میتوانیم قائل به مخالفت تدریجیه بشویم و مباحثی که تا حالا مطرح شد. باز اینجا مستشکل میفرمان بله مخالفت قطعی با علم اجمالی فوق حد احصا هست و برای این هفت مثال میاره که با علم اجمالی چی شده؟ مخالفت شده. بنابراین علم اجمالی کنهو تنجز بله ندارد، چون ما در این مقام داریم بحث میکنیم اونجایی که علم اجمالی ما داریم به تکلیف ولیکن شک در مکلفون به هست، در مقام اول قائل به حرمت مخالفت قطعی هستیم، یعنی علم اجمالی متنجز است. و حال این که مستشکل می فرمان متنجز نیست و هفت مثال برای این میاره. اولین مثال در شبهه غیر محصوره هست. در شبهه غیر محصوره ولو این که ما علم اجمالی داریم که یکی از این افراد مثلا حرام هست و متنجز هست، می شود که تمام افراد را انسان استعمال بکند و این باعث می شود که مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش بیاید. حالا همینجا دیگه جوابها رو خدمتون بگیم. حالا مرحوم شیخ انصاری اول هفت مثال رو ذکر کرده از قول مستشکل، بعدش وارد جواب شده. جواب این مسئله مرحوم شیخ انصاری میگه مفصل در بحث شبهه غیر محصوره میاد که به چه وجهی اونجا مخالفت جایز هست. مثال دوم این هست که شخص مقری اگر اقرار بکند که این مال برای زید است و برای عمرو است، حاکم میاد اینجا به شما اصلا مال را به زید میدهد و قیمتشو به عمرو میدهد، ولی اینکه این مخالفت قطعی با علم بفرمایید اجمالی هست، چون بالاخره یک مال بیشتر نیست و یک مالک هم بیشتر ندارد و به واسطه این اقرار وقتی که حاکم میاد مالو به زید میده و قیمتو به امر میدهد، مخالفت قطعی با علم اجمالی هست. این مثال دوم. حالا مثال سوم و چهارم هم عرض بکنیم چون یک جواب واحد بیشتر نداره. مثال سوم این هست که حالا شخص ثالثی بیاد مال زید، اون مالی رو که حاکم به زید داده است و اون قیمتی رو که به امر داده چه کار بکنه؟ اخذ بکنه. و حال این که میدونی یکی از اینها به شما اصلا مالک نیستن، این دوباره مخالفت قطعی با علم اجمالی هست، بلکه مخالفت قطعی با علم تفصیلی هست، چون وقتی که مشترکن این دو مال را اخذ میکند یقینا یکی از اینها مالک بفرمایید نیستن. این مثال سوم. مثال چهارم شخص مقر بیاد بگه این مال مال زید هست، مال عمرو هست و مال خالد هست، ولی اینکه حاکم بله مال را به زید بدهد و حال اینکه بگه غرامتشو شما باید به عمرو و خالد بدین، این دوباره چی میشود؟ مخالفت قطعی با علم اجمالی، چون یک مال یک مالک بیشتر ندارد، ولی اینکه مال را به زید داده و غرامتشو زید باید چه کار بکنه؟ به امر رو خالد بدهد. بنابراین مستشکل می‌فرماید همین جور که در این موارد که بحث اقرار هست مخالفت قطعیه با علم اجمالی پیش می‌آید، در محل بحثم که بحث ادله حل هست کل شیء لک حلال، ما قائل به مخالفت قطعی با علم بفرمایید اجمالی بشویم. جایی که علم اجمالی داریم که این اناء متنجس است یا اناء دیگری، هر دوتا رو استعمال بکنیم. همین جور که در موارد اقرار مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز هست، اینجا هم چی باشه؟ جایز باشه. مرحوم شیخ انصاری از این سه مثالی که خدمتون عرض کردیم یک جواب واحد میده. میگه اگر ما در خصوص حاکم بخوایم بحث بکنیم که حاکم بر اساس اقرار مقر این حکم را کرده ولو اینکه مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش اومده، جواب این هست که حاکم وظیفش این هست که به اون اسباب ظاهریه عمل بکند. به اسباب ظاهریه، کاری و احکام واقعیه ندارد، ولو اینکه علم اجمالی داشته باشد که این مال مال یک مالک بیشتر نیست، ولی کن چون بخواد تخاصم را مرتفع بکند به واسطه اسباب ظاهریه میاد چیکار میکنه؟ حکم میکنه، ولو اینکه مخالف با علم اجمالی باشد. این شأن حاکم هست که برای رفع تخاصم بر اساس اسباب ظاهریه حکم بکند ولو اینکه خودش هم علم اجمالی دارد که این مخالفت پیش اومده. بنابراین این بحث از بحث حاکم. مانند این که حالا مثال میزنه که شخص مفتی و شخص حاکم در اون بحث واجد المنی فی صوب مشترک، که حکم به دخول در مسجد میکنه. مثل این که شخصی رو در نظر، دو تا شخص رو در نظر بگیرین، یک صوب واحد بیشتر نداری، این صوب حالا به شما اصلا درش یک منی یافت میشود، خب این یا مال زیده یا مال امر هست. ولی که شخص حاکم و مفتی میتواند اذن به دخول در چی بده؟ مسجد بده. ولی اون که علم اجمالی دارد، یکی از اینها چی هستند؟ جنوب هستند. ولی کن به اعتبار این که هر کدوم از اینها شک بدوی دارند که آیا اینها جنوب شده اند یا نشده اند، میشود که اصالت عدم جنابت را جاری بکنند. ولی اون که مخالف با علم اجمالیش هست، این شأن مفتی و حاکم هست که نسبت به شما اصلا به اون شخص باید خودشو در نظر بگیره. اون شخص چون شک بدوی دارد، بله، میتواند اصالت البراءت را جاری بکند. شخص ثانی هم همینجور. ولی اینکه این حاکم و این مفتی بگه آقا علم اجمالی دارم، یکی از اینها بالاخره چی هست؟ جنوب هست. پس این جواب مرحوم شیخ انصاری که شأن حاکم این هست که فقط به اسباب ظاهریه عمل بکند و حکم را نسبت به افراد در نظر بگیره. مناطش این نیست که حال مخالفت با علم اجمالی پیش بیاد یا نیاد. خب این تا حالا چهار تا مثال که مرحوم شیخ انصاری زده و از اینها جواب داد. مثال پنجم این هست که دو نفر ادعا بکنن که این عین مال ما هست، ولی این که حالا اون شخص بگیره چیکار بکنه؟ به تنسیخش حکم بکنه، بگه نصفی مال شما نصفی مال دیگری. خب اینم مخالفت قطعی با علم اجمالی هست، چون این مال مال یک مالک هست. چجور حکم به تصنیف می شود؟ مرحوم شیخ انصاری می فهمه ما این تصنیف رو قبول نداریم مگر این که این به شما از کنم آخذی که اینو به شما از کنم بله عقص می کند معامله ملک واقعی با او بشود. معامله ملک واقعی، مثلا شما در نظر بگیرین که حالا 100 درهم بوده، هر کدوم از اینها ادعا کردن که این 100 درهم مال ما هست، حکم به تنصیف بشود، بله؟ 50 درهم مال یک نفر، 50 درهم مال یک نفر. شما می توانید این 50 درهمو که مال یک شخص هست بگین این اخذ بکنین، مادامی که این نازل منزله ملک واقعی او تلقی بشود. و مثال میزنه مرحوم شیخ انصاری، میگه مانند این که شما در نظر بگیرین که یک مقلد یا یک مجتهد مبناشون بر این هست که بی فقط به صیغه مجزی هست. اگر بی بخوایم انجام بدیم حتما با صیغه عربی باید باشه. حالا بعضی از مقلدین و مجتهدین قائل باشن نه، به صیغه هم نخواندن جایز هست. حالا این اشخاص برن یک بیعی رو انجام بدن ولی کن به صیغه نباشن، نسبت به اون مجتهد و مقلدی که بیع را به صیغه میدانن میتونن این ملک را از اینها چکار بکنن؟ اخذ بکنن. چرا؟ برای اینکه اون مجتهد و اون مقلد که حالا به شما اصلا بر اساس رأی مجتهد اونو اخذ کرده، این شخص میتواند اونو به نازل منزله ملک واقعیه قرار بدهد. نازل منزله ملک واقعی. چرا؟ حالا یه بحثی هست، حالا در مباحث قواعد فقهیه، قاعده الزام. قاعده الزام این هست که ملزم بشیم به اون چیزی که اون شخص به شما از کنم دیگری حالا الزام به او دارد. مانند این که مجتهدی بگوید آقا بیع به صیغه حالا اگرم نباشه اشکال ندارد، ولی که مبنای شما این باشد حتما بی باید به چی باشه؟ به صیغه باشد. این رفت معامله کرد، آیا این ملکیت برای او آمده است یا نیامده است؟ میگیم برام بر قاعده الزام بله، چون اون اجتهادش این گونه بوده که بی به صیغه اگر نباشد حتی ملکیت میآید، ما اون منازل منزله ملک حقیقی قرار میدیم. اینجا هم همینجور وقتی که حکم به تصنیف می شود، ولی اینکه یکی از اینها ملک مال او نیست، ولی کن بر اساس اون حکم ظاهری نازل منزله حکم ملک واقعی تلقی می شود. بله
شیخ فرمود که اینجا در اینی که ما میدونیم فقط مالک یکی تنظیم بکنه، از کجا داره اون مالک یکی؟ اگه بگونه مالک یکی هست بگونه حقه یک دارن، وقتی تنظیم
پیش میاد که حقه یک دارن. خب حقه یک جز اسباب ظاهریه هست، دقت بکنید، علم اجمالی دارد، عینم هست، عین مثل کالای واحد هست. یه نفر میگه این مال منه، دیگره میگه مال منه، علم اجمالی داره که این مال یک نفر هست، ولی که حکم تصنیف میکنه، میگه که مرحوم شیخ انصاری میگه حکم این به این تنصیف جایز نیست، میگن که این نازل منزله ملکیت واقعی قرار دادیم. و مثال میزنه مانند این شخص مجتهدی، حالا رأیش بر این باشد که بیع به صیغه جایز است، ولی که دیگری بگوید به شما سنم حتما بی به صیغه واجب هست، ولی کن دیگری بگوید که نه اگرم نباشد اشکالی ندارد. اون مجتهدی ولو این که رأیش این نیست، میتواند بنابر قاعده الزام اون ملک را نازل منزله ملک واقعی قرار بده. یا این که مثال دیگه مرحوم شیخ انصاری میزنه، مانند اون واجد المنی فی صلات واحده، که اینها یه صوب واحد دارن، این صبح حالا به شما هستم درش منی هست، حالا یک نفر بره چیکار بشه؟ امام بشه و یکی هم چی بشه؟ بعد مأموم بشه. بنابر قاعده الزام چون شخص مسلی شک کرده و اصالت البراءت را جاری کرده، اونو نازل منزله حکم واقعی قرار میدیم، لذا مأموم میتونه به این امام چیکار بکنه؟ اقتدا بکنه. اگر این احکام ظاهریه به گونه باشد که ما بتونیم اینها رو نازل منزله یک واقعیت قرار بدیم، بله میتونیم به این التزام پیدا بکنیم و الا فلا. بنابراین
استاد زمان های شیخ قرار بودیم که مستشد مفت که اینا مزمانی میشه مخالفت کنیم.
بله
شیخ زمان های که داده اصلا خانم پرامده بسن زمان بده که
نه میگه به جهت دیگری اینها قائل به مخالفت شدن، نه به جهت علم اجمالی. به خط میفرمایین مستشکل میگه تمام بحث این هفتم مثالی که میذاره میاره از این جهت هست که میگه علم اجمالی هست، ولی کن در علم اجمالی مخالفت قطعیه شده است. مرحوم شیخ انصاری هی اصرارش این هست به جهت دیگر اینجا مخالفت پیش اومده. مثلا توی بحث حاکم میفرماد چون اینها مأمور به احکام ظاهری هستن، اسباب ظاهری هستن، و اینجا هم اگر میفرمایند که به شما هم حکم به تصنیف میشود، نه از این که اون مجتهدی که رأی به این میدهد قائل به مخالفت قطعی با علم اجمالی باشد، بلکه احکام ظاهری رو چون میتونیم نازل منزله یک واقعیت قرار بدهیم از این جهت. ولی که اگر کسی اینو قائل نشود حکم به تصنیف بفرمایید نمیشود. اون جهت بحث فرق میکنه، یعنی به بیان فنی آیا این مخالفت قطعیه که اینجا بحث اومده با علم اجمالی به حیثیت اطلاقی هست یا به حیثیت تقییدیه؟ مستشکل میگه به حیثیت چی هست؟ اطلاقی هست. یعنی علم اجمالی به ما هو مخالفتش اشکال بفرمایید ندارد، بنابراین در محل بحثم ما بگیریم مخالفت قطعی با علم اجمالی بکنیم. شیخ انصاری اصرارش این هست بله مخالفت می شود، بله کن به حیثیت تقییدیه، به خاطر یک قیدی هست. لذا توی بحث حاکم می فهمه اگر مخالفت می شود به خاطر این حاکم موظف فقط به اسباب ظاهری عمل بکنه، اصلا اونجا مناطش علم اجمالی نیست تا بخواد مخالفت پیش بیاد یا مخالفت پیش نیاید. سالبه به انتفاع موضوع هست، نه سالبه به انتفاع محمول. یعنی اصلا علم اجمالی اون منات نیست که حال مخالفت پیش بیاد یا مخالفت پیش بفرمایید نیاد. بله اگر جای علم اجمالی منات بود، حالا اینجا بگیم علم اجمالی مخالفتش مثلا چی هست؟ جایز هست. این اگر اثبات بشود میتواند قیاس بشود، ولی که مرحوم شیخ انصاری همه اونها رو میگه مخالفت هست، ولی که مخالفت به حیثیت اطلاقی نسبت به علم اجمالی بفرمایید نیست. خود علم اجمالی به ما هو و خودش رو در نظر بگیریم بدون هیچ قیدی، آیا مخالفتش جایز هست یا نیست؟ میگه نیست. بله علم اجمالی ما میتونیم بگیم حتی متنجز است لولل بفرماییم مانع، به بیان دیگر بخوام دفاع بکنیم از مرحوم شیخ انصاری، اگر مانع نباشد. مثلا حاکم وقتی حکم به این مسائل میکند، بله اگر اون مانع نبود که موظف به احکام ظاهری نبود الا ملوبود، علم اجمالی برای چی بود؟ متنجز بود. لذا بحث و گاهن باید معرای از هر قید در نظر بگیریم، به صورت اوریان علم اجمالی رو در نظر بگیریم، آیا این مخالفت جایز هست یا نیست. مستشکل اینو میخواد بگه، با این که مرحوم شیخ انصاری میفهمن اون مثالهایی که همه شما میزنین به حیثیت اطلاقیه نیست، بلکه به حیثیت تقییدی هست، یه خیلی براش میاره. دقت میفرمایید. بنابراین این مثال پنجم هم که حالا حکم به بله به شما از کنم تنصیف میشود، میفهمن این در زمانی هست که ما با این ملک معامله ملک واقعیه بکنیم و الا جایز نیست. مثال ششم در باب صلح، مانند این که در نظر بگیریم که دو شخص نزد دو ودعی، حالا یکی یک درهم گذاشته یکی دو درهم، حالا این وسط یک درهم چی بشود؟ تلف بشود. میتوانند این دو ودعی به هر کدوم از اینهایی که ودیعت گذاشتن یک درهم بدم، و این مخالفت قطعی با علم اجمالی است. دو تا ودعی داریم و دو تا شخصی که ودیعت به اینها دادن، یکیش یک درهم ودیعت گذاشته یکی دو درهم، ولی اینکه یک درهم اینجا اگر تلف بشود میتوانند به هر کدوم از این کسانی که ودیعت گذاشتن فقط چی بدم؟ یک درهم بدم. این مخالفت قطعی با علم اجمالی است، چون اون یک درهمی که تلف شده یا از این شخصی هست که یک درهم داشته و نباید هیچی بهش بدن، یا اینکه از اون شخصی هست که دو درهم داده، خب این باید یک درهم به این بدن و اونم یک درهم دیگه مال خودش هست، دیگه نیاز به تصنیفش نیست. این مخالفت قطعی با علم اجمالی می شود. مرحوم شیخ انصاری می فهمند در باب صلح ما چون نسل داریم این حکم حکم تعبدیه. حکم حکم چی هست؟ تعبدی هست. یا اینکه اینو حمل بکنیم که این دو شخص ودعی با هم مشارکت دارن، اینا شریک هم هستن، گرچه دو درهم پیش این هست یک درهم نسبت به شخص دیگری هست، ولی که اگر یک درهم اینجا تلف شد چون اینا مشارکت دارن دو درهم هست، این دو درهم من بینه به شما هستم کسانی که امانت گذاشتن میگیرن، چه کار میکنن؟ تقسیم بندی میکنن. و آخرین مثال که مثال هفتم باشد این هست که بله اختلاف پیش بیاد به شما اصلا متبائلین نسبت به مبی یا سمن، که حالا یک شخصی که مثلا مشتری باشد بگه آقا من این کالا رو با این مارک از شما خریدم، حالا اون به شما اصلا بایه بگه نه یک کالا با یک مارک دیگری، اینجا میفهمن حکم به چی میشود؟ انفساخ بی میشود. وقتی اینا تحالف میکنند حکم به انفساخ بی میشود، با اینکه مخالفت قطعی با علم اجمالی هست، چون بیعی صورت گرفته است، بیعی صورت گرفته است، با اینکه حکم به انفساخ چی شده؟ بیعی شده. مرحوم شیخ انصاری دیگه از این جواب نمیده. خب جواب چیه؟ که همین تحالف باعث انفساخ بی می شود، مخالفت قطعی با علم اجمالی نیست. بله بی بود ولی کم به واسطه تحالف چی شد؟ انفساخ پیدا کرد. این مخالفت قطعی با علم اجمالی بله نمی شود.
مثلا اون احکام ظاهری
دیگه بالاتر از اون هست. تا قبلش بی بود ولی کم به واسطه حلف این چی شد؟ انفساخ پیدا کرد. لذا مخالفت قطعی با علم اجمالی نمی شود، چون مخالفت قطعی با علم اجمالی این هست که بی بود و حال این که الان نیست. خب این پارادوکسه. خب میگیم بی بود قبل از حلف ولی کن بی نیست بعد از حلف.
خب نفتی بگیم این تحالف که شما الان یعنی پیشفرد گرفتی که تحالف به اون دونو فست بکنه بعد تحالف بی بود من فست بکنه،
میگه بیعی هست ولی کن چون تخاصم صورت گرفته به واسطه تحالف چی بشود؟ فسخ بشود.
چرا بشود؟ فسخ بشود. اینو کی میگه؟ اگه دیگه روایت میگه خود تو دلیل خاصه، بحث اینه که اگه روایت نبود آمد فقیه این فتوا داد که در تحالف فسخ بیع میشود، میگیم آقای فقیه شما که همچین فتوا دادید حواست هست که علم داریم به اینکه یکی از این دوتا به حال مالک شده، یعنی یکی دوتا که یعنی بیع رخ داده.
اون که حتما روایت هست تو بحث تخاصم حلف به شما اصلا ما برایش روایت داریم، ولی کم بحث اینه که آیا حلف باعث انفساخ می شود یا نمی شود. اگر باعث انفساخ بشود که پارادوکسی نیست، ولی که اگر یک امر سوری باشد مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش می آن. لذا مرحوم شیخ انصاری می فهمن هر جا که توهم این می شود که اینجا مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش اومده، ما باید اینو چه کارش بکنیم؟ توجیهش بکنیم، چون علم اجمالی متنجز است، تنجز دارد، و اگر ما میبینیم که مخالفت پیش اومده بالاخره باید یک قیدی رو در نظر بگیریم. خود علم اجمالی به ما هو مخالفتش جایز نیست. حاکم به خاطر اسباب ظاهریه هست که اصلا براش علم اجمالی لحاظ نمی شود، یا اینکه در بعض موارد بله اون حکم ظاهری باعث می شود که اون شی نازل منزله حکم واقعی تلقی بشود و دیگر مسائلی که مرحوم شیخ انصاری فرمودند. فإن قلت ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالی فوق حد الاحصاف شرعیات، مستشکل میفهمند که مخالفت قطعی با علم اجمالی فوق حد احصا است و هفت مثال برای اون داره. مثال اول کما فی شبهة الغیر المحصورة، چنان که در شبه غیر محصوره همه افراد اون شبه غیر محصوره چی میشود؟ انجام می شود و این مخالفت قطعی با علم اجمالی هست و مرحوم شیخ انصاری می فهمه سیجی که انشاءالله مفصل اونو بحث می کنه. و کما لو قال القائل فی مقام الاقرار هاذا لزید بل امر. مثال دوم، شخص مقر اقرار بکند که این مال برای زید هست بلکه برای امر هست، یعنی اقرار رو به هر دو بکند. فان الحاکم یاخذ المال لزید و قیمته لامر. حاکم اخذ میکند مال رو برای زید و قیمتش رو برای امر. مع ان احدهما اخذ للمال بالباطل، ولی که یکی از اینها اخذ بالباطل هستند، یعنی مخالفت قطعی با علم اجمالی شد. سوم، مثال سوم، و کذا یجوز للسالس ان یأخذ المال من ید زید و قیمته من ید امر مع علمه به ان احد الاخذین تصرف فی مال الغیب بغیر اذن. شخص سالسی اخذ بکند مال را از زید و قیمت را از بفرمایید امر، با اینکه علم داره که یکی از این اخذین بله متصرف در مال غیر هستن به غیر اذنه، مخالفت قطعی با علم اجمالی بلکه با علم تفصیلی پیش میاد، چون اینجا وقتی اینها اختلاط پیدا میکنند یقینا میگه این مال یک قسمتش بلا مالک است. چهارم، ولو قال هذا لزید بل لامر بل لخالدن. شخص مقر بگوید این مال برای زید هست، برای امر هست، برای خالد هست، حیث انه یغرم لکل من امر و خالدن تمام القیمه. حاکم میفرماید که باید غرامتش و این زید به تمام قیمت به امر و خالد بدهد و این ملک هم مال چی باشد؟ زید باشد. مع ان حکم الحاکم به اشتغال ذمت زید به قیمتین مخالف للواقع قطعا، ولی که حکم حاکم این که ذمه زید مشتغل به قیمتین باشد، ولی که این یک مال بیشتر نیست ولیکن دو قیمتشو باید به چی بده؟ به امر و خالد بدهد، این مخالفت قطعی با علم اجمالی هست. حالا مستشکل میفهمن چجور در این بحث اقرار مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز هست، در محل بحث ما هم مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز باشد که بحث چیه؟ ادلت الحله، کل شیء لک حلال، اینجا هم بگیم و همین جور است. و ای فرق بین قوله علیه السلام، مستشکل میگه و چه فرقی هست بین قول امام علیه السلام که میفرمان اقرار العقلاء علی انفسهم جائز که در اینجا مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش میاد، و بین ادلت حل ما لم یعرف کونه حرامن، و این ادله‌ای که ما اینجا داریم بحث میکنیم که ادله چی باشد؟ حل باشد، مانند کل شیء لک حلال، مادامی که حرامش تشخیص داده نمی شود ما بگیم اینجا مخالفت قطعی با علم اجمالی اشکال ندارد. حتی ان الاول که شما می فرمایید این روایت اول بله شامل می شود مخالفت قطعی با علم اجمالی را، ولیکن روایت دوم شامل نشود. حتی ان الاول یعم الاقرارین المعلوم مخالفت و احد اعمال للواقع، با اینکه این به شما از کنم روایت اول که اقرار العقلاء علی انفسهم هست شمولیتش شامل می شود دو اقراری که این دو اقرار این چنین صفت دارن که معلوم هست مخالفت یکی از این اقرارین للواقع، یعنی مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش اومد. و ثانی، در حالی که اون روایت ثانی شامل نمی شود دو شیئی را که این چنین صفت دارد که معلوم از حرمت احدهما، یعنی میگه همون جور که مخالفت قطعی با علم اجمالی در بحث اقرار جایز هست، در فی ما نحن فی هم، در ما نحن فی هم چی باشد؟ جایز باشد. با اینکه مرحوم شیخ انصاری بعدش از این مثال دوم، سوم و چهارم میفهمند بحث حاکم و ما نباید با بحث اجتهاد خلط بکنیم. حاکم موظف به این هست که به اسباب ظاهریه عمل بکنه، یعنی فقط اون تخاصم مرتفع بشود، ولو اینکه علم اجمالی خودش را نادیده بگیرد. دقت میفرمایید چجوری مثلا در مقام عمل ما مثلا اصول عملی رو جاری میکنیم فقط برای رفع استیصال، اون به شما هم شخص حاکم هم فقط برای رفع تخاصم به اسباب ظاهری عمل میکند، ولو این که قد داشته باشد حکم واقعی این بفرمایید نیست. خب قد داره که این مال یا مال زیده یا مال عمرو هست، ولی کن گاهن حکم به چی میکنه؟ به تنصیف میکنه به خاطر رفع تخاصم، هیچی رم دیگه در نظر نمیگیر. و کذالک لو تدائیا اینن فی موضع این یحکمو به تنصیفها بینها مع العلم به انها لیست الا لعهده ما. مثال پنجم، و همچنین هست که اگر دو شخص ادعا بکنن اینی را در موضعی، حکم می شود به بله تنصیف این دو شخص، با اینکه علم داریم که یکی از اینها مالک نیستند، که باز مرحوم شیخ انصاری بعدش جواب میده. مثال ششم، و ذکروا ایضا فی باب صلح انه لو کان لعهد الودیین ودعیین درهمون وللآخره درهمان، اگر برای یک شخص ودعی یک درهم باشد و برای دیگری دو درهم باشد، فتلف اندل ودعی احد و درائم، نزد یکی از این ودعی که امانت نزدش گذاشتن یک درهم چی بشود؟ تلف بشود. فانه جواب از دو، فانه یقسم احد و درهمین الباقیین بین المالکین، دو تا درهم و بین دو مالک میگیرن چه کار میکنن؟ تقسیم میکنن. مع العلم الاجمالی به ان دفع احد النصفین دفع للمال الى غیر صاحبه، چون ممکن است این درهم از کسی تلف شده که یک درهم داره، خب اون بهش نباید بدن، ولی اینکه یک درهم به این میدن یک درهم به دیگری. مثال هفتم، و کذا لو اختلف المتبایعان فی المبیع و الثمن، این که متبایعین اختلاف پیدا بکنن در اون مبیع که کالا باشد یا در ثمن، حالا کالا بگی آقا من با این مارک خریدم، دیگری بگی با مارک دیگری، یا در ثمن بگی آقا 100 هزار تومان خریدم ولی که اون دیگری بگی 120 هزار تومان خریدی، اگر اختلاف پیش بیاد اینجا حکم به چی میشود؟ به تعالف میشود و انفساخ بیع، ولی که قطعا بیع صورت گرفته، مخالفت قطعی با علم اجمالی میشه. فانه یلزم مخالفت العلم الاجمالی، این مستلزم مخالفت با علم اجمالی هست، بله تفصیلی فی بعض الفروض کما لا یخفا، بلکه در بعضی این فروضی که خدمتون عرض کردیم مخالفت قطعی با علم تفصیلی هست، مانند اون مثالی که شخص ثالث میاد چیکار میکنه؟ بله مال زید و قیمت ام را اخذ میکنه، اونجوری مخالفت قطعی با علم تفصیلی هست. قلتو مرحوم شیخ انصاری از همه اینها جواب میده، اما جواب از مثال اول که شبهه غیر محصور باشد، اما شبهة الغیر المحصوره فسیجی وجه جواز المخالفت فیها، که انشالله مفصل بحث میکنه. اما جواب از مثال دوم سوم و چهارم که مربوط به حاکم بود، و اما الحاکم فوظیفته اخص ما یستحقه المحکوم له علل محکوم علی بالاسباب ظاهریه، وظیفه حاکم اخذ آن چیزی است که محکوم له استحقاق دارد آن را بر علیه محکوم علی، اون چیزی که محکوم له استحقاق دارد همون اخذ بکنه به اسباب ظاهریه، مانند چی؟ کل اقرار والحلف والبینه و غیرها. فهوه این حاکم قائم مقام المستحق فی اخذ حقه، اصلا جای چی می نشینه؟ شخص مستحق می نشینه، که این شخص مستحق می خواد چکار بکنه؟ اخذ حق خود بکنه. ولا عبرت بالعلم اجمالی، اصلا علم اجمالی خودشو در نظر نمیگیره، چون وقتی شخص مستحق در نظر میگیره اون که علم اجمالی نداره، اون میگه الا ولو بود این مال مال چی هست؟ مال من هست. دقت میفرمایید، جای مستحق وقتی که این می نشینه، اون مستحق میگه الا ولو بود، این مال مال من چی هست؟ مال من هست. ولی بله اگر از فوق اینها نگاه بکنیم، میگه مال یا مال این هست یا مال دیگری، حالا اگر قول به مثلا تصنیف بشود یا اینکه مثلا مال مال این باشد یا قیمتش برای دیگری باشد، مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش میاد. نظیر و ذالک مثال میزنه، مانند اون بحث واجه دیل منی در صوب مشترک نسبت به دخول در مسجد. نظیر و ذالک ما ازا ازن المفتی لکل واحد من واجه دیل منی فصوب المشترک فی دخول مسجد. یک لباس هست که این به شما از کنم درش منی ایجاد شده، حالا یا مال زید یا مال عمرو، یکی از اینها جنوب هستند، ولی این که حاکم چیکار میکنه؟ میفهمن هر دو میتوانند دخول در مسجد را انجام بدن. چرا؟ برای اینکه وقتی که میاد جای اینها مینشینه، هر کدوم از اینها شک بدوی دارن که آیا جنوب شده اند یا نشده اند، لذا میتوانند چیکار بکنن؟ اصالت عدم جنابت را جاری بکنن، ولو این که حالا علم اجمالی خودش در نظر بگیره مخالفت قطعی پیش اومد. نظیر و ذالک ما ازا ازن المفتی لکل واحد من واجده المنی فی صوب المشترک فی دخول المسجد فانه انما یعزن کل من هما به ملاحظت تکلیفی فی نفسه. اگر داره اذن به اینها میده، به ملاحظه اینها هست که هر کدوم از اینها رو فی حد نفسه در نظر بگیره، و هر کدوم از اینها چون شک بدوی نسبت به جنابت دارن میتوانن چیکار بکنند؟ حکم به عدم جنابت بکنن. فلا یقال انه یلزم من ذلک اذن الجنوب فی دخول المسجد و هو حرامون. بنابراین گفته نشود که اذن به جنوب در دخول مسجد حرام است، چون مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش اومده، چون اصلا علم اجمالی برای شخص حاکم و مفتی اصلا لحاظ نمی شود، سالبه به انتفاع موضوعه. تا حال ما بگیم این علم اجمالی که هست مخالفتش جایز هست یا نیست، سالبه به انتفاع موضوعه، و حال این که مستشکل میخواد بگه سالبه به انتفاع محموله، یعنی علم اجمالی هست ولیکن بله
مخالفتش جایز است.
حالا سالبش بکنیم میشه چی؟ عدم مخالفت جایز نیست، سالبه که سالبه به انتقال محمول بشه دیگه، سالبه بله معدوله میشه. و خب حرامون، اینطور نیست که اون شخص بگوید که این مخالفت قطعی با علم اجمالی پیشون. خب این جواب از مثال بله دوم، سوم و چهارم. و اما مثال پنجم که چی بود؟ ادعای دو شخص نسبت به عین واحد. و اما غیر الحاکم، اما اگر شخص غیر حاکم رو در نظر بگیریم، ممن اتفق له اخذ المالین من شخصین المقر لهما فی مسئله الاقرار، از اون مواردی که اتفاق پیدا شده برای او اخذ دو مال از دو شخصی که اقرار کردن نسبت به اون عین، یعنی ادعا کردن اون عین را در مسئله اقرار، فلا نسلم جواز اخذه لهما. من شیخ انصاری میگم جایز نیست که قول به چی بشود؟ تنصیف بشود، مگر اینکه اون حکم ظاهری نازل منزله این بشود که اون ملک ملک حقیقی بشود با این تنزیل، مگر نه اینجا بله مخالفت علم اجمالی پیش میاد و مخالفت علم اجمالی جایز نیست، مگر در مبنایی که ما اینو نازل منزله ملک واقعی قرار بدیم. بله فلا نسلم و جواز اخذه لهما. من شیخ انصاری نمیپذیرم که هر دوتا بتونن اینها اخذ بکنن حکم به تنصیف بشود، بل ولا شیء منهما الا اذا قلنا و ان ما یأخذه کل منهما یعامل معه معاملت الملک الواقعی، مگر اینکه ما قائل بشویم این نازل منزله ملک واقعی تلقی می شود. نظیر ما یملکه ظاهرا به تقلید او اجتهاد مخالف لمذهب من یرید و ترتیب الاثر، مانند این که در نظر بگیریم که مقلدی یا مجتهدی مبناشون این باشد که فقط بیعه به صیغه مجزی هست، ولی چند اون مخلد و مجتهد دیگر بگم که نه به این بسیخن نباشه اشکال ندارد و کالایی رو خریداری بکنن، اینها میتوانن این کالا رو نازل منزله ملک واقعی تلقی بکنن. نظیر و ما یملکو ظاهرن به تقلیدن او اجتهادن، اون اجتهادی که مخالفه نسبت به اون مذهب کسی هست که میخواد ترتیب اثر بده، ترتیب اثر میخواد بده، یعنی میخواد ملک اینو بگیره و حال اینکه میدونه این به صیغه اینو انجام نداده است. اونجا چجور نازل منزله ملک حقیقی تلقی میشود؟ اینجا هم همینجور. بناءً علی ان العبرة فی ترتیب آثار الموضوعات ثابتة فی الشریعه کالملکیت و زوجیت و غیرهما به صحتها عند المتلبس بها کالمالک و زوجین. چرا؟ برای اینکه تمام منات در ترتیب آثار این موضوعات ثابت مانند ملکیت، زوجیت و غیره این هست که اون شخص متلبس به این موضوعات یعنی مالک و زوجین در مبنای خودشون این چیز صحیح باشد. دقت می‌فرمایید که اینو قاعده میگن، قاعده الزام. مثل اینکه شما در نظر بگیرید یه فرقه‌ای که حالا ازدواج میکنن اصلاً عقد به صیغه نیست، این صیغه‌ای که ما میخونیم نیست، بله اونا جایز میدونن، در مبناشون جایز هست و اونو ما نازل منزله اون زوجیت حقیقی قرار میدیم، ولی اون که در مبنای ما این گونه نیست. بله قاعده الزام میخواد میگه این اگر قائل به تنصیف شدن به خاطر اون چی هست؟ اینو نازل منزله ملک واقعی قرار داده اند، نه به خاطر اون جهتی که علم اجمالی به ما هو و هو و مخالفتش جایز هست. میخواد یه جهت دیگه براش درست بکنه، میگن اینکه این مبنا رو بپذیریم. البته ممکنه کسی بگه ما نمیتونیم اینو نازل منزله ملک حقیقی قرار. البته این قاعده الزام زمانی جاری میشود ما لم یعلم تفصیلا من یرید و ترتیب اثر خلاف ذلک. مگر اون شخصی که اراده ترتیب اصل دارد علم تفصیلی به خلاف این نداشته باشد، یعنی علم تفصیلی نداشته باشد که حتما این مال مال این شخص نیست، علم اجمالی داشته باشد که حالا هست یا نیست، ولی اگر علم تفصیلی داشته باشد که یقینا این مال مال این شخص نیست و حاکم به این حالا به شما اصلا به حکم تنصیف داده است، دیگه اینجا تصرف جایز نیست. و لذا قیل به جواز الاقتدا فی الظهرین به واجد اگل منی فی صلاتن واحده. یک مثال دیگه میزنه، مانند اون صوب واحدی که برای شخص امام مأموم هست، حالا اینا اقتدا بکنن در نماز ظهر و عصر در صلات واحد. بناءً علی ان المنات فی صحت اقتداء صحت و اندل مسلی ما لم یعلم تفصیلا فسادو. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که منات هست اون شخص مسلی وقتی شک میکند میتواند اصالت عدم جنابت را جاری بکند و اینو نازل منزله حکم واقعی ما قرار میدیم، لذا این میتواند چیکار بکنه؟ بله اقتدا بکند، البته مادامی که علم تفصیلی به فساد این مطلب نداشته باشه. ممکنه این شخص مثلا اون کسی که به شما اصلا میخواد اقتدا بکنه بداند که یقینا این امام جماعت جنوب شده است.
استاد اینجا دو صورت پیش میاد، یعنی که من میدونم امامم، یعنی میدونم نه، یعنی که من خودم نمازم باطله،
بله،
یا امام جماعت باطله که در اینجا من نمیتونم بهش اقتدا بکنم.
بله،
یعنی اون لباس تنمان بوده من خودم جنوبم نمازم باطله، اگه تنه
رفیق
هم بوده
بله دیگه،
بله.
مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش میاد.
این حالت نمازو خودش
میگه، شیخ انصاری میگه این درسته، ما اینو نمیپذیریم، اول گفت اینو نمیپذیریم الا اینکه اینو حکم ظاهری نازل منزله واقعیت تلقی بشود. یعنی من به حکم ظاهری وقتی که شک بدوی داشتم اصالت عدم جنابت را جاری کردم بگم نازل منزله این هست که اصلا جنوب بفرمایید نیستم. اگر این مبنا رو بپذیریم میتوانیم قائل به این اعتمام بشیم، میگه نه اولش فرمون لا نسلم، ما نمیپذیریم این مبنا رو الا این که این نازل منزله واقعیت و حقیقت چی بشه. بعد چوری تو مبنای سکاکی قائل هست که کأنه به شما اصلا مجاز نازل منزله حقیقت هست، وقتی که میگیم جا الاسد میگه آن اسد که به معنای حال اون انسان شجاع باشد، کأنه این انسان شجاع جز افراد چیه؟ حیوان مفترسه. نازل منزله یک چی میشود؟ واقعیت تلقی میشود. اینجا هم کأنه همینجور حکم حکم ظاهری هست، بالاخره این شخص شخص انسان شجاعه، حیوان مفترس نیست، ولی کن اینو نازل منزله چی اون قرار میدهد؟ اون واقعیت. اگر این مبنا رو بپذیریم میتوانیم قائل به این بشویم. میگن بله مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش میآید.
علم اجمالی در کنار هم وقتی قرار میگیره یه علم تفصیلی یقین رو ایجاد میکنه.
یقین ایجاد میکنه. بله شما اگر این مبنا رو نپذیرید که این نازل منزله اون حکم واقعی هست، علم اجمالی مخالفتش جایز نیست. ولی مرحوم شیخ انصاری میفهمند یک بحث این هست که علم اجمالی مخالفت جایز نیست مگر این مبنا را قائل بشویم که این نازل منزله احکام واقعی است. بذاری من این قسمت رو بخونم
بشن.
و اما مسئله تو صلح، اما مسئله صلح که مثال ششم باشد، فل حکم فیها تعبدیون، چرا برای این که نست داریم که در اون مصالحه به شما هم چی بشود که مثال بله ششم بود که اون دو شخص ودعی حالا یک درهم ازشون تلف بشود، نس داریم که اونجا باید تقسیم بشود. فکأنه صلحٌ قهریٌ بین المالکین، دو تا مالک اینها مصالحه کردن. او یهمل علی حصول شرک بل اختلاط، یا اینکه هم بشود که اون دو تا ودعی با هم چی بودن؟ شریک بودن. و وقتی شریک بودن یک درهم تلف شده، در حقیقت این گونه هست که دو تا درهم نیست و بین دو تا مالکان باید اینها رو تقسیم بکنن. و قد ذکر بعض الاصحاب ان مقتضى القاعده الرجوع الى القرآن، علاوه بر این که بعضیا اصلا قائل به تنصیف نشدن، میگن باید چه کار کرد؟ قرعه انداخت. حالا قرعه به اسم هر کدوم که اومد، اون دو درهم به شما هستم، اگر مال مالک دو درهم باشد به اون مالک دو درهم میدن، اگر اون شخص یک درهم باشد یک درهم بون میدن، مابقیشو به اون دو درهم میدن. و بالجمله تمام بکنیم، فلا بد من توجیه فی جمیع ما توهم جواز المخالفت القطعیه که الراجعت الى طرح دلیل شرعیه، چون دلیل شرعی داریم که علم اجمالی مخالفت جایز نیست. لأنها کما عرفته مما یمنع و انها العقل و نقل، عقل و نقل مانع از مخالفت با علم اجمالی است، خصوصا اذا قصد من ارتکاب المشتبهین التوسل الى الحرام، مخصوصا اونجایی که قصد بشود به واسطه این ارتکاب مشتبهین اینکه انسان ایصال به حرام پیدا بکند، مانند این مثال هایی که خدمتون عرض کردیم که حالا کأنه ملک و بی کسی بدیم که کأنه مالکش نباشه. هازا ممالا تأمل فی، این جای تأمل ندارد که ما باید اینها رو توجیه بکنیم. و من یسهر منه جواز الارتکاب، و کسی که حال ظاهر شده از کلامش جواز ارتکاب به این مسائل، فالظاهر انه قصد غیر هازه صورت، اون قصد کرده غیر از این صورتی که این مستشکل میگوید که فکر کرده که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز است. اون کسی هم که حکم به تجویز کرده به این منات نبوده است، بلکه به خاطر جهت دیگری بوده است. و صلی الله علیه و آله محمد.